القلب كفلت حل المشاكل التي نجمت عن المغايظة وتذليل صعوباتها. در مورد مبادلات گفته شد که مبادلات در ابتدا به صورت پایاپای و مبادله کالا به کالا بوده، ولی با پیدایش مشکلاتی بشر در صدد رفع اون مشکلات برآمد و نقد رو جایگزین کالا کرد در مبادله. به وسیله آمدن نقد اون مشکلات برطرف شد. مشکلات یکی این بود که هماهنگی بین مطلوب مشتری و مطلوب بایع یا مطلوب طرف انگاهی فراهم نمی شد و به وسیله آمدن پول این مشکل برطرف شد، به این معنا که دیگر هماهنگی لازم نبود. فروشنده کالای خود رو می فروشد و پول نقد رو می گیرد و در مقابل پول نقد رو می دهد و کالای مطلوب خود رو می گیرد. مشکل دیگه مشکله ناهماهنگی بین ارزش اشیاء بود که به وسیله آمدن نقد مانعی برای این نخواهد بود. به این صورت که اگر شیئی گران باشه و در مقابل طرف مطلوبش کالای ارزانی باشه، اون کالای گران رو با پول معاوضه میکنه و کالای ارزان رو با پول می‌خرید و مسئله ارزیابی قیمت کالاها هم آسان شد، چون تا اون وقت واسطه ای نبود، حالا واسطه به وجود آمده و به وسیله پول، به وسیله نقد میتوان ارزش اشیاء رو ارزیابی کرد. ولی این جانشینی پول به جای کالا خود مشکلاتی رو به وجود آورد. تا وقتی که کالاها با هم مبادله می شدن، با یک معامله، در واقع دو معامله انجام گرفته بود، طرفین هم خریدار بودن و هم فروشنده. با پیدایش پول، فروشنده اون کسی است که صاحب کالاست و خریدار اون کسی است که صاحب پوله، و اگر بخواهد کسی جنسی رو بفروشد و جنسی رو بخرد، به جای یک معامله باید دو معامله انجام بده که در یک معامله فروشنده باشه و در معامله دیگر خریدار. و این باعث شد وقتی که بین دو معامله فاصله افتاد، این امکان به وجود آمد که فعلا فروشنده کالای خود را بفروشد ولی از خریدن امتناع کنه و پولی رو که برای فروش میخواست به کار ببره نگه بداره، و به این وسیله به تدریج اون چرا که لازم داره بعد تهیه کنه. این امکان به وجود آمد که بعد تهیه کنه و از این راه مسئله ذخیره شدن و نگه داشتن پول به میان آمد. از اینجا به بعد معاملات به جای اینکه برای رفع نیاز باشه، یعنی کالایی رو بفروشد تا کالایی رو بخرد رفع نیاز کند، کالایی رو میفروخت تا اینکه به وسیله درآوردن پول نقد او ذخیره کند، و معاملات به جای واسطه بودن برای رفع نیاز طرفین، وسیله‌ای شد برای ذخیره کردن نقدینه. در مورد کالاها و معاملاتی که به صورت پایاپای انجام می گرفت، امکان ذخیره در اونجا کم بود. اگر می خواستن خود اون کالاها رو نگه بدارن، اولا جا زیاد لازم داشت، مثلا گندم می خواد نگه بداره، یک انبار می خواد، و ثانیا امکان فاسد شدنش هست، امکان این بود که از بین بره و یا قیمتش کم بشه. حالتاً این احتمال بود که اون وقت اگر نگه بداره این کالا رو که در یک زمان خاصی که مطلوب اوست جنسی رو به دست بیاره، اون زمان این قدرت خریدش رو داشته باشه ولی اون جنس موجود نباشه. اینه که نگهداری یک چنین کالایی خیلی با صرفه نبود. اما حالا که نقد به وجود آمده، نقدینه را میتوان نگه داشت بدون خرج نگهداری، خرج نگهداری عظیمی نداره و از بین هم نمیره. دیگه این که هر وقت هر جنسی رو بخواد با این نقدینه بخره به سادگی ممکنه بخره، برخلاف اون زمانی که اگر جنس رو نگه میداشت ای بسا مشتری نمیداشت و ای بسا اون کالایی که میخواست بخره نمیتونست تهیه کنه. و به این وسیله ذخیره کردن به صورت یک انگیزه قوی در میان مردم درآمد و از اینجا به تدریج مشکلات دیگری پدید آمد. اون مشکلات این بود کسانی که ذخیره بیشتری کرده بودند برای انباشتن دراهم و دنانیر بر روی هم، سعیشون بر این شد که در بازارها تقاضای کاذب ایجاد کنند تا اینکه بتوانند کالاهای خودشون رو با قیمت گرانتری بفروشند. یعنی جنس رو احتکار میکرد، مخفی میکرد، به بازار عرضه نمیکرد، در بازار تقاضای زیاد به وجود میومد و به این وسیله با تقاضای زیادی که وجود آمده قیمت کالای خودش رو بالا می برد که نقد بیشتری رو بمکه و از جامعه جمع کنه و به کناری بگذاره و انگیزه احتکار پیش آمده، تا به جایی رسید که با داشتن نقدینه های بسیار طرف قدرت خریدی پیدا کرده که وحدات یک کالا رو از تمام بازار می تونه جمع کنه و در اختیار بگیره و به تدریج به بازار عرضه کنه با قیمت بیشتر، یا به جایی رسیده که با تولید، با عرضه کردن فراوان یک کالا قیمت‌های دیگر رو بشکنه و دیگران رو به مبتلا به خسارت بکنه، یا به قیمت ارزانی که عرضه کنه که اونها نتوانند به این قیمت عرضه کنن و مفلس بشن، اعلام افلاس کنه. نمونه این رو در مملکت خودمون داشتیم. یه نمونه ای رو که بنده به یاد دارم، الغانیان کارخانه دکمه سازی داشت و بازارها رو پر کرده بود از دکمه ها، البته کارخانجات متعددی، یکیش دکمه سازی، و پر کرده بود کارخانجات رو از دکمه های خودش، بازارها رو. یه عده از بازاری های تهران در صدد این بر اومدن که در مقابل او کارخانه‌ای رو ایجاد کنن و دکمه عرضه کنن و یه مقدار زمینه رو از دست این یهودی بگیرن. کارخانه‌ای رو وارد کردن، البته با سرمایه گذاریه که چند ده نفر روی هم این سرمایه گذاری رو کرده بودند و خیرات و مبررات و اینها رو هم کنارش گذاشته بودند، تونسته بودند که تولید کنن، به فروشندگان هم سپرده بودند که از ما بخرید و به بازار بفروش، به مردم عرضه کنید و بفروش. اونا هم پذیرفته بودن دکمه رو به قیمتی که او عرضه میکرد، اینا عرضه کردن. او با خبر شد که اینها دارن جدیدن دکمه وارد میکنن و مشتری ها داره به طرف اون کارخونه جلب میشه، جذب میشه، قیمت دکمه ها رو آورد پایین. طبع قضیه اینه، البته ایمان که اونقدرها قوی نبود، فروشندهی که میبینه دکمه رو داره ارزان تر اون میفروشه رفت از اون بخره. اینها ناچار شدن قیمتها رو پایین آوردن، ولی به جایی رسیده بود که دیگه باید از جیب میخوردن، مایه میگذاشت، از مایه برمیداشتن، چون برای او که 10-15 تا کارخونه، 20 تا کارخونه به کنار این داره، هیچ صدمه و لطمه نداره که قیمت این رو 50% بیاره پایین، براش اهمیتی نداشت. اصلا تمام این کارخونه ضرر میکرد، برای او مهم نبود و از 15-20 کارخونه دیگه استفاده می‌کرد. این بود که قیمت‌های اینها رو آورد پایین. اینها تونستن قیمت‌ها رو بیارن پایین، سود نخورن و بلکه مقدار ضرر رو جبران کنن. باز او از این قیمت هم پایین‌تر آورد. اینا ناچار شدن دم دستگاه جمع کنن. وقتی دم دستگاه رو جمع کردن، قیمت‌ها رو برد بالا. دیگه مشتری‌ها می‌دیدن کارخونه‌ای نیست که از اون کارخونه ارزان‌تر بخرن و به این وسیله انحصارات رو به وجود میارن. یعنی دیگه هیچ کسی به عنوان رقیب در مقابل اونها نمیتونه ظاهر بشه. در لاستیک سازیش همینطور، در جاهای دیگه هم همینطور. بنابراین جمع شدن نقدینه در یک جا نتیجهش به وجود آمدن خطر برای اقتصاد جامعه است. یعنی میتوانن تقاضای کاذب ایجاد کنن، به خاطر اینکه کالاها رو نمیگذاره به بازار عرضه بشه، تشنه میشن مردم که این کالا رو بخرن و نیست به مقداری که بتونه این تشنگی رو به حد اعلای خودش نگه بداره عرضه میکنه و گران هم میفروشه. و اگر کسی بخواد رقابت بکنه رقیب رو میشه. از اینجا به بعد مسئله ربا پیش آمد. البته ربا از نظر تاریخی بسیار قدیمی است، ولی به صورت حادش در این دوره‌های اخیر بوده. صاحب پول نقد به این فکر میفته که اگر اموال خودش رو در تولید بندازه بیشتر صرف میکنه، در تجارت بندازه بیشتر صرف میکنه، یا در ربا. میبیند که در تولید امکان سود هست، ولی این سود سود تضمین شده یا قطعی نیست، و در تجارت هم امکان سود هست ولی سود تضمین شده و قطعی نیست، ولی در ربا سود قطعی است. اون وقتی به تولید و تجارت خواهد پرداخت که یقین بدانه سود بیشتر از ربا خواهد داشت، و مسلم یک چنین چیزی کمتر اتفاق میفته. اینه که رو به ربا دادن و پول زیادتر گرفتن و از پول به دست آوردن گذاردن، و اموال به طرف صرافی ها و بعدم به وجود آمدن بانک های عظیم گرایش پیدا کرد و به این وسیله پول وسیله رشد پول شد، و این بلاهایی بود که به وسیله پول ایجاد شد. از اینجا عده‌ای قدرت خرید خودشون رو از دست میدن. جامعه که قدرت خرید خودش رو از دست داد و فروش و خرید به صورت کسادی و رکود درش پیدا شد، در تولید هم تعطیلی و رکود و کسادی به وجود میاد، چون تولید برای فروشه. وقتی تولید کنن و بازار فروش نباشه طبعا فایده نداره و سود نمیبره، دست از تولید بر میداره. فقط کاری که انجام میشه، یعنی تولید متوقف میشه یا لااقل کم میشه، فقط کاری که انجام میشه استفاده بردن از سود پوله. وقتی که قدرت خرید در جامعه نبود، افراد در جامعه ضعیف شدن از نظر اقتصادی، اینها نمیتونن بخرن. وقتی که اینها نتونستن بخرن، تولید کننده هم دست به تولید نمیزنه، چون جنسش قیمتش میاد پایین. ناگزیر فقط به ربا دادن و ربا گرفتن میپردازه. اسلام برای حل این مشکلات راه‌هایی داره. تا این قسمت رو تطبیق کنیم ببینیم میرسیم به اونجا یا نه. و وکالت النقد عن السلعه فی عملیات تداول کفلت حل المشاکل التي نجمت عن المغایضه و تذلیل صعوباتها. جانشینی نقد به جای کالا در کار مبادلات، کار مبادله، متکفل حل مشکلاتی شد که این مشکلات از مقایضه ناشی شده بود، از معامله کالا به کالا، و متکفل رام کردن دشواری ها و مشکلات این معاملات شد. فصعوبت التوافق بین حاجت المشتری و حاجت البائع زالت اذ لم يعد من الضروري للمشتري ان يقدم الى البائع السلعه التي يحتاجها. دشواری هماهنگی بین نیاز مشتری و نیاز بائع از بین رفت، زیرا ضروری نبود برای مشتری که بدهد به بائع کالایی را که بائع نیاز داره. و انما يكفي ان يقدم له النقد الذي يمكنه من شراء تلك السلعه من منتجها بعد ذلك. کافی بود برای مشتری که بدهد به فروشنده مقدار نقدی را که برای او امکان بده بخرد اون کالا را از تولید کنندگانش بعد از این معامله. و صعوبت التوافق بین قیم الاشیاء قد ذللت لان قیمت کل سلعت اصبحت تقدر بالنسبه للنقود و هی قابلت للقسمه. دشواری توافق بین ارزش اشیاء هم رام شد، چون ارزش هر کالایی ارزیابی میشد به نسبت نقود، به نسبت پول نقد، و این پول نقد هم قابل قسمت بود، قابل خورد شدن بود. کما اصبح من المیسور تقدیم و تقدیر و قیم الاشیاء به سهولتن لانها تقدر کلها به نسبت لسلعت واحده و هی النقد به وسط المقیاس العام للقیمه، همچنان که ممکن شد ارزیابی ارزش اشیاء به سهولت، چون اونها ارزیابی می شدن تماما به نسبت به یک کالا و اون کالا همین پول نقده، به عنوان اینکه مقیاس و معیار عمومی ارزشه. و کل هذه التسهیلات نتجت من وکالت النقده عن السلعه فی مجالات التداول، تمام این تسهیلات ناشی از جانشینی نقد به جای کالا شد در زمینه‌های تداول. و هذا هو الجانب المضیء المشرق من وکالت النقده عن السلعه الذي يشرح كيف تؤدي الوكاله وظيفتها الاجتماعيه التي خلقت لاجلها. این اون جنبه نورانی از وکالت جانشینی نقد به جای کالا که توضیح میده که چگونه وکالت وظیفه اجتماعی خودش رو که به خاطر او ایجاد شده و خلق شده ادا میکنه، و هي تيسير عدم عملیات التداول، و اون وظیفه آسان کردن کار مبادلات. ولكن هذه الوكاله لم تقف عند هذا الحد على مر الزمن، ولی این وکالت و این جانشینی نقد به جای کالا در این حد در طول زمان نایستاد و متوقف نشد. بل اخذت تلعب دورا خطيرا في الحياه الاقتصاديه، بلکه شروع کرد به بازی کردن نقش خطیری در حیات اقتصادی. حتی تمخذ ذلك عن سعاب و مشاکل لا تقل عن مشاکل المغایضه و سعابها، تا اینکه ناشی شد به وجود آمد از این راه دشواری ها و مشکلاتی که کم نمیاد از مشکلات مغایضه و دشواری های آن. غیر این ان تلک مشاکل طبیعیه و اما المشاکل الجدیده التي نتجت عن وکالت النقد فهی مشاکل انسانیه، مشاکل انسانیه. الا اینکه این مشکلاتی که در معاملات پایا پای بود مشکلات طبیعی بود، و مشکلات تازه‌ای که ناشی شده از جانشینی نقد مشکلاتی انسانی. تعبر عن الوان الظلم والاستغلال التي مهدت لها وكالة النقد عن السلع في مجالات التداول. این مشکلات انسانی حاکی از رنگها و انواع ستم و بهره‌کشی بود که وکالت جانشینی نقد به جای کالا فراهم کرده بود برای معاملات در زمینه‌های تداول. ولکی نعرف ذلك یجب ان نلاحظ التطورات التي حصلت فی عملیات المبادله نتیجتا لتبدل شکلها و قیامها على اساس النقد بدلا عن قیامها على اساس المغایضه المباشره. برای اینکه بدانیم این رو لازم است ملاحظه کنیم تحولاتی را که در عملیات مبادله حاصل شد در نتیجه تبدل شکلش و جانشینی این مبادله بر اساس قیام این مبادله بر اساس نقد به جای اینکه معامله بر اساس مبادله کالا به کالا و پایا پای باشه. فصل مبادله القائمه على اساس المغایضه لم يكن يوجد حد فاصل بين البائع والمشتري، فقد كان كل من المتعاقدين بائعا ومشتريا في نفس الوقت. در مبادله ای که بر اساس پایا پای بود حد فاصلی بین بائع و مشتری، بین فروشنده و خریدار نبود، یعنی اینطور نبود که مشخص باشه فروشنده کیست و خریدار کیست. هر یک از متعاقدین بایع بود و مشتری بود در این حال. لانه یدفع سلعه الى صاحبه و یتسلم نظیرها سلعتن ایزن، چون این مشتری یا فروشنده هر کدام حساب کنید میپرداخت و میداد کالایی رو به رفیقش و میگرفت در مقابل آن کالایی رو. و لهذا کانت المغایضه تشبع به صورت مباشره حاجت المتعاقدین معن، و به این وسیله مغایضه برطرف میکرد نیاز هر یک از متعاقدین رو به صورت مستقیم همراه با هم. فيخرجان من عملية التداول وقد حصل كل منهما على السلعة التي يحتاجها في استهلاكه او انتاجه. از عملیه و کار مبادله خارج می شدن هر دو، در حالی که دست یافته بودن بر کالایی که بهش نیاز دارن، یا در مصرفشون و یا در تولیدشون، یعنی یا کالا کالای مصرفی بوده، کل حنته سگندم که برای خوردنه، اول محراک یا کالا کالای تولیدی بوده مثل اون گاواهن. و فی هذا الواو نعرف ان الشخص فی عصر المقایضه لم یکن یطاح له ان یتقمص شخصیت البائع دون ان یکون مشتریا فی نفس الوقت فلا بیع بدون شراء. در این پرتو میفهمیم که شخص در عصر و دوران مقایضه براش ممکن نبود بپوشد شخصیت فروشنده رو، شخصیت فروشنده به خود بگیره و لباس فروشنده بپوشه بدون اینکه در این حال مشتری باشه، پس بیع بدون خرید و شراء نبوده. و البایع یدفع به احدا یده سلعته الى المشتری به وصفه بایعا لیتسلم منه به یده الاخرى سلعتا جدیدتا به وصفه مشتریا. تکرار دیگه اینها، و البیع و الشراء مزدوجان فی عملیت واحده. و اما مبادلات القائمه على اساس النقد فالامر يختلف اختلافا كبيرا لان النقد يضع حدا فاصلا بين البائع والمشتري. اما در مبادلاتی که قائمه بر اساس نقده، مساله تفاوت میکرد با تفاوت زیادی، چون پول نقد حد فاصلی رو قرار میداد بین فروشنده و مشتری. فالبائع هو صاحب السلعه، فروشنده صاحب کالا، و المشتری هو الذی یبذل نقدا ازاء تلك السلعه، مشتری اونه که پول نقد میده در مقابل کالا. والبائع الذی یبیع حمتة لیحصل علی قطن بینما کان یستطیع ان یبیع حمتة و یحصل علی حاجته من القطن فی مبادله واحده علی اساس المقایضه یصبح مضطرا الان الی القیام بمبادلتین. فروشنده ای که گندم رو میفروشه تا دست به پنبه پیدا کنه، در حالی که میتوانست گندم رو بفروشه و دست پیدا کنه بر نیاز خودش از پنبه در یک مبادله بر اساس معایزه، اکنون ناچار شده که قیام کنه به دو مبادله، دست بزنه به دو مبادله. لیحصل علی طلبته یقوم فی احداهما به دور البائع فیبیع حمتته به نقد معین و یقوم فی الاخرى به دور المشتری فیشتری قطنا بذلک النقد، که در یکی از این دو مبادله قیام میکنه به نقش بایع و گندمش رو میفروشه با پول نقد معینی، و در مبادله دیگر نقش مشتری رو میگیره و پنبه میخره با اون نقد. و هذا یعنی فصل البیع عن الشراء بینما کان مزدوجین فی المقایضه، و این معناش جدا کردن بیع و فروش از خریده در حالی که در مقایضه با هم بودن. و فصل البيع عن الشراء في عمليات المبادله القائمه على اساس النقد فسح المجال لتاخير الشراء عن البيع، جدا کردن فروش از خرید در کار مبادله‌ای که قائم بر اساس نقده میدان رو باز میکنه برای تاخیر افتادن خرید در مقابل فروش، بفروش الان ولی بعد بخره. فالبائع لم يعد مضطرا لكي يبيع حمته ان يشتري من الاخر ما ينتجه من القطن، فروشنده ناگزیر نیست برای اینکه گندمش را بفروشد از دیگری پنبه محصول او را بخرد، بل يمكنه ان يبيع حمته نظير نقد معين، بلکه برای او ممکنه گندمش رو در مقابل نقد معینی بفروشه و يحتفظ بالنقد لنفسه، پول نقد رو برای خودش نگه بداره، حفظ کنه. و يؤجل شراء القطن الى وقت آخر، و خریدن پنبه رو به یک وقت دیگری بندازه، به تأخیر بندازه. و هذه الفرصة الجديدة التي وجدها البائعون بخدمتهم فرصة تأخير الشراء عن البيع غيرت الطابع العام للبيوع والمبادلات. مشکل همینجا، این فرصت تازه‌ای که پیدا کرده اند فروشندگان در خدمتشان، یعنی فرصت تأخیر خرید از فروش، تغییر داد مهر عمومی فروش ها و مبادلات رو، معاملات و مبادلات. فبینما کان البیع فی عصر المقایضه یستهدف دائما من هدا یستهدف من دائما شراء سلعه من السلع التي يحتاجها البائع، اصبح للبیع فی عصر النقد هدف جدید، در حالی که بیع و معامله در عصر مقایضه هدف از این معامله دائما خرید کالایی از کالایی بود که نیا از کالاهایی بود که فروشنده نیاز داره، حالا معامله در عصر نقد براش هدف تازه‌ای هست. فالبایع یتخلص من سلعته، سلعته غلطه، فی المبادله لا لیغفر بسلعت اخرى بل لیحصل علی مزید من النقد به وصفه الوکیل العام، وکیل العام عن السلع. فروشنده تخلص میکنه از کالای خودش، جدا میشه، از خلاص میشه از کالای خودش در مبادله، نه به خاطر اینکه دست پیدا کنه به کالای دیگری، بلکه برای اینکه دست پیدا کنه بر بیشتر از نقد، به عنوان اینکه این نقد وکیل و جانشین عمومی کالاهاست. الذی یجعل بامکانه شراء ای سلعت شاء فی کل حین، که این پول نقد امکان میدهد به فروشنده بخرد هر کالایی رو در هر وقتی که میخواد. و هاکذا تحول البیع للشراء الى البیع لامتصاص النقود، این چنین تحول یافت فروش برای خرید به فروش برای مکیدن نقود، و نعنی به وجه خاص النقود المعدنیه والورقیه، و مقصودمان به طور خصوص پولهای معدنی و ورقی است، یعنی سکه. افتاده اینجا؟ آها، پس من نخوندم. و نشعد ان ذالک ظاهره اجتناز المال و تجمیده مجسدا فی تلک النقود، و از اینجا ناشی شد پدیده کنز کردن مال و گنجینه کردن مال و جامد کردنش و غیر متحرک کردنش مجسد در این نقود، این انگیزه در این نقود مجسم شد. لأن النقد و نعنی به وجه خاص النقود المعدنیه والورقیه یمتاز علی سایر السلع، چون نقد و به خصوص مقصود من نقود معدنی است، یعنی طلا و نقره، والورقیه، ورق یعنی همون نقود معدنی، نه اسکناس مقصود نیست، البته گمون مگر به اصطلاح جدید بگیم، مگر نه کلمه ورق همون سکه های قدیمی رو ورق بهش میگفتن. شما فبعثوا احدکم بورقکم هذه الی المدینه، ورق، ها ورق، ورق، وقت ورق معنی اسکناس میده، وقت توی قرآن یعنی اون زمان اسکناس بوده که قرآن به کار میبره ورق. ها فبعثوا احدکم بورقکم هذه، صحیح، پس فرق بین ورق و ورق هم مشخص. عرض کنم که و مقصود من به وجه خاص نقود معدنی و ورقی است. نقد یمتاز علی سایر السلع، امتیاز داره بر سایر کالاها، فان ایت سلعت اخرى لم یکن یجدی اکتنازها، هر کالای دیگری نمی صرفید، سزاوار نبود گنجینه کردنش. لأن اکثر از سلع تنقص قیمتها علی مر الزمن، چون بیشتر کالاها ارزشش از دست میده، کم میشه در طول زمان. و قد یتطلب الاحتفاظ بها، و چیه بعدش؟ بجدتها، و قد یتطلب الاحتفاظ بها و به جدتها الى نفقات جدیده عدیده، بله، و من ناحیت اخرى، و گاهی حفظ کردن کالاها غیر نقد طلب میکند، و قد یتطلب الاحتفاظ با، گاهی طلب میکنه که حفظ بکنه این کالاها رو، و به جدتها، به جدتها یعنی چه؟ یعنی تغییرش بده به کالای دیگری، حفظ کردنش، ها، نو نگه بداره این کالاها رو، خرجهای تازه، خرجهای متعددی رو میطلبه. و من ناحیت اخرى قد لا یتیسر لمالک تلک السلعه المکتنزه الظفر بما یطلبه المکتنز من سلع اخرى، و از ناحیه دیگر گاهی ممکن نیست و میسور نیست برای مالک این کالاها که مخفی شده، که کنز شده و گنجینه شده، دست پیدا کنه به اونچه که میطلبد آن را مکتنز و اون مخفی کننده، اون گنجینه کننده، من سلع اخرى از کالاهای دیگر در وقت نیازش، یعنی در وقت نیاز اون کالایی رو که می طلبد نتونه دست پیدا کنه، الان کالا رو حفظ بکنه برای اینکه یک زمانی به دست بیاره کالای مطلوب خودش رو و نتونه به دست بیاره. فلا یکون فی اکتنازها ضمان الحصول علی شتت الطلبات فی کل حین، پس در گنجینه کردن اون کالاها تضمین دست یافتن بر مطلوبهای متنوع در هر زمان نیست. و علی العکس من ذلک کله النقد، و برخلاف همه این مشکلات است در مورد کالا نقد، که نقدینه این مشکلات رو نداره. نقد قابل بقا و ذخیره کردن است. ولا یکلف اکتنازه شیئا من النفقات، و گنجینه کردنش خرجی بره میداره. کما انه به وصفه الوکیل العام، وکیل العام عن السلع یضمن للمکتنز قدرته علی شراء ای سلعت شاء فی کل وقت، کما اینکه پول نقد به عنوان جانشین عمومی کالاها تضمین میکنه برای گنجینه کننده قدرتش را بر خرید هر کالایی که میخواهد در هر وقتی که میخواهد. و هاکذا توفرت دواعی الاکتناز لدى المجتمعات التي بدأت المبادله فيها تقوم على اساس النقود، و اینچنین فراهم شد انگیزه های گنجینه کردن و کنز کردن پیش جوامعی که مبادله در اونها قائم شد بر اساس نقود، و الان اساس نقود ذهبیه و الفضیه به وجه خاص، به خصوص جوامعی که بر نقود ذهبی طلایی و نقره‌ای تکیه می‌کردن، چون بوده از جوامعی که مصر رو و یا آلیاژ دیگری رو وسیله مبادله قرار می‌دادن که اونا خیلی ارزشمند نبود و نگهدار داشتن اونا خیلی نمی‌صرفید و باز یه مقدار فاسد شدنی بود، ولی طلا فاسد شدنی نیست، نقره کمتر فساد برمی‌داره، خیلی کم، ولی مس باز زودتر فاسد میشه در مقابل اینها و ارزشش هم اینقدر نیست. و نجم عن ذلک ان تخلت المبادله عن وظیفتها الصالحه في الحیات الاقتصادیه كواسطه بین الانتاج والاستهلاك و اصبحت واسطه بین الانتاج والادخار، ناشی شد از اینجا اینکه مبادله از وظیفه شایسته خودش در حیات اقتصادی شانه خالی کرد، تخلت عن وظیفتها، کنار کشید از وظیفه خودش که اون وظیفه به عنوان واسطه بین تولید و مصرف بود و شد واسطه بین تولید و ذخیره کردن. فالبائع ینتج و یبیع و یبادل منتوجه به نقد لیدخر هذا النقد و یضمه الی ثروته المکتنزه، فروشنده تولید میکنه و میفروشه و مبادله میکنه محصول خودش رو به نقد تا ذخیره کنه این نقد رو و ضمیمه کنه به ثروت گنجینه شدهش. و المشتری یقدم النقد الى البائع لیحصل على السلعة التي یبیعها ثم لا یتمکن هو بعد ذلك ان یبیع منتوجه به دوره، مشتری تقدیم میکنه و میده نقد خودش رو به فروشنده تا دست پیدا کنه بر کالایی که فروشنده میفروشد و سپس قدرت نداره و متمکن نیست بعد از این معامله که بفروشه محصول خودش رو به نوبه خود. چرا؟ چون این محصول در مقابل اون محصولی است که او داشته و محصول او در مقابل نقد این رفت و دیگه اون محصولی نداره که، یعنی پولی به این نخواهد داد که این محصول خودش رو در مقابل پول او رد کنه، لأن البائع اکتنز النقد، چون دیگه این مشتری نمیتونه بفروشه چون بائع نقدینه رو کنز کرد و صاحبه من مجال تداول و بیرون برد از زمینه تداول و معامله. و نتج عن ذلک ایضا اختلال کبیر فی التوازن بین کمیت العرض و کمیت الطلب، از اینجا مشکل دیگه پیدا میشه و اون مشکل این که تا زمانی که معاملات به صورت پایا پای بود بین مقدار عرضه و مقدار تقاضا تعادل برقرار بود، هر کسی اون مقداری تولید میکرد که بخواد نیاز خودش رو از تولید شده های دیگران برطرف کنه و طبعا تولیدها و تقاضاها با هم معادل بود. اما وقتی که معاملات جنبه نقدی به خودش گرفت، فروشنده این تولید میکنه برای اینکه بفروشه و بیشتر تولید میکنه چون بیشتر پول نقد جذب بکنه، و خریدار سعی میکنه به مقدار رفع نیاز خودش جنسی رو بخره. در اینجا اون مقداری که عرضه شده است گاهی هست که این مقدار عرضه شده زیادتر از مقداری است که طرف تقاضا داره و گاهی هست کمتر از مقداری است که طرف تقاضا داره. وقت‌های بحرانی اونجایی است که طرف بیشتر عرضه میکنه، کمتر عرضه میکنه از اونچه که دیگران تقاضا دارن و در نتیجه تقاضای زیاد و عرضه کم قیمت ها میره بالا و نقد بیشتری رو به طرف فروشنده جذب میکنه. ذالکه ان العرض و طلب کانا یمیلان الی التساوی فی عصر المغایضه. توضیح مطلب اینه که عرضه و تقاضا متمایل به تساوی بودن و تعادل بودن در عصر معاملات پایا پای. لأن کل منتج کان ینتج لاشباع حاجاته و استبدال الفائض عن حاجته بسلع اخرى يحتاجها في حياته من غير النوع الذي ينتجه. چون هر تولید کننده ای تولید میکرد برای اشباع نیازمندی های خودش و بدل کردن زائد از نیاز خودش را به کالاهای دیگری که نیاز داره در حیاتش از غیر از نوعی که خودش تولید کرده. فالمنتوج دائما یوازی حاجته، محصولی که به دست می آورد دائما موازی با نیازش بود. ای ان الارض دائما یجد طلبا مساویا له، معنای این که تولیداتش به قدر نیازش باشه اینه که ارزه همیشه مطابق با تقاضا است. و به ذالک تتجه اثمان السوق الى درجت حد طبیعیه التي تعبر عن القيم الحقیقیه للسلع. و به این وسیله گرایش پیدا می کرد ارزش های بازار، قیمت های بازار به درجه طبیعیش، چون درجه طبیعی حاکی از ارزش های حقیقی کالاها است و اهمیت الواقعه فی حیات المستهلکین و حاکی از اهمیت واقعی اون کالاها در حیات مصرف کنندگانه. و بعد ان بدع اثر النقد و سیطر النقد علی التجاره و اتجه الانتاج والبیع اتجاها جدیدا حتی اصبح الانتاج والبیع لأجل اکتناز النقد و تنمیت الملک لا لأجل اشباع الحاجه عند ذلك یختل. و بعد از این که پیدا شد، شروع شد عصر نقد و سلطه نقد بر تجارت و گرایش تولید و فروش، گرایش نوی، تا اینکه تولید وسیله ای شد، تولید و فروش وسیله ای شد برای خاطر کنز کردن و گنجینه کردن نقد و روش دادن ملک، نه به خاطر اشباع نیاز. در این هنگام یختل و طبعا التوازن بین العرض و طلب، توازن بین عرض و تقاضا طبعا مختل میشه. و تلعب و دواء الاحتکار دور حل خطیر فی تعمیق هذا التناقض بین العرض و طلب. انگیزه های احتکار نقش خطیر خودش رو بازی میکنه در عمق بخشیدن به این تناقض، به این تضاد بین عرضه و تقاضا. حتی ان المحتکر قد یخلق طلبا کاذبا فیشتری کل افراد السلعه من السوق لا لحاجته الیها بل لیرفع ثمنها. تا آنجا که محتکر گاهی ایجاد میکند تقاضای کاذب را و میخرد تمام وحدات یک کالا رو از بازار، تمام افراد یک کالا رو از بازار، نه به خاطر اینکه نیاز داره، بلکه به خاطر اینکه ارزشش رو بالا ببره، قیمتش رو بالا ببره. او یعرض السلعه به اسمان دون کلفتها به قصد الجاء المنتجین والبائعین الاخرین الى الانسحاب من میدان التنافس و اعلان الافلاس. یا عرضه می کند کالاها را به قیمتهایی کمتر از هزینهش، کلفتها یعنی اون چیزی که متکلف شده و خرج برداشته، کمتر از هزینهش، به قصد کشاندن تولید کنندگان و فروشندگان دیگر به بیرون رفتن از میدان رقابت و اعلان افلاس. و ها کذا تتخذ الاسمان وضعا غیر طبیعی و یصبح السوق تحت سیطره الاحتکار. این چنین قیمتها وضع غیر طبیعی به خود میگیرد و بازار تحت سلطه احتکار واقع می شود. و یتها و آلاف البائعین و المنتجین الصغار کل حین بین احد الاید المحتکرین الکبار الذین سیطروا علی السوق. و فرو می افتن، سقوط می کنن هزاران فروشنده و تولید کننده کوچک هر زمان در مقابل محتکرین بزرگی که مسلطن بر بازار. ثم ماذا بعد ذلك؟ لیس بعد ذلك الا ان نرى الاغویاء فی الحقل الاقتصادی یغتنمون هذه الفرص التي اتاحها لهم النار. بعد از این چه میشه؟ نیست بعد از این مگر این که ببینیم قدرتمندان را در زمینه اقتصادی که مغتنم میشمارن این فرصتهایی را که برای اونها نقدینه ممکن کرده. فیتجهون نحو الاکتناز به کل قواهم و گرایش پیدا میکنن، رو میارن به طرف گنجینه کردن با تمام قدرت. نحو البیع لاجل الادخار، به طرف بیع و فروش گرایش پیدا میکنن به خاطر ذخیره کردن. فیظلون ینتجون و یبیعون لیسحب النقد المتداول فی المجتمع الى کنوزهم و یمتصوه بالتدریج و یعطلوا وظیفه المبادله. می باقی میمانند در حال تولید و فروش تا بیرون بیاورند نقد متداول و در حال چرخش در جامعه را به گنجینه های خودشون، به کنز های خودشون. و می مکند آن را به تدریج و معطل میگذارند وظیفه مبادله را که واسطه بین الانتاج و الاستهلاک، وظیفه مبادله را به عنوان واسطه بین تولید و مصرف. و یضطر الکثره الکافره الى محاب البؤس والفقر، و ناگزیر میکنند تعداد زیاد از افراد جامعه را به سقوطگاه فقر و بیچارگی. و به تالی یتوقف الاستهلاک، و در نتیجه مصرف متوقف میشه چون قدرت خرید رو از دست دادن. نظرن الى انخفاض المستوى الاقتصادی للجمهور و عجزهم عن الشراء، نظر به پایین آمدن سطح اقتصادی توده و عاجز و درمانده موندن آنها از خرید. کما تتعطل حرکت الانتاج، همچنان که حرکت تولید نیز معطل میشه. لان انعدام القدرت الشرائی عند المستهلکین او انخفاضها یجرد الانتاج من ارباحه، چون معدوم شدن قدرت خرید در نزد مصرف کنندگان یا پایین آمدن این قدرت خرید مجرد میکنه و جدا میکنه تولید را از سودمندی های خودش. و یا ام الکساد شعب الحیات الاقتصادیت کلها، و تأمین و گسترش پیدا میکنه کساد بر شعبه های مختلف اقتصادی. ولا تقف مشاکل النقد عند هذا الحد بل ان النقد قد ادى الى مشكله قد تكون اخطر من المشاكل التي عرضناها، متوقف نمیشه مشکلات نقد در این حد، بلکه نقد گاهی منتهی میشه به مشکلی که گاهی خطیرتر و خطرناکتر است از مشکلاتی که قبلا عرضه کردیم. فلم یقتصر النقد على ان يكون اداه اکتناز بل اصبح اداه تنمیه للمال عن طریق الفائده التي يتقاضاها الدائنون من مدینیهم. اکتفا نمی کند نقد بر این که وسیله کنز و گنجینه باشه، بلکه وسیله رشد دادن مال میشه از راه فائده ای که طلب می کنند آن را قرض دهندگان از قرض از مقروضینشان. او یتقاضاها اصحاب الاموال من المصارف الرأسمالیه التي يودعون اموالهم فيها، یا طلب می کنند این پول مازاد رو صاحبان مال از بانک های سرمایه‌داری که به ودیعه و سپرده میگذارن اموالشون رو در اون بانک ها. و هاکذا اصبح الاکتناز فی البیعت الرأسمالیه سببا لتنمیت الثروه بدلا عن الانتاج، و این چنین گنجینه کردن در محیط سرمایه‌داری سبب رشد دادن ثروت میشه به جای رشد دادن تولید. و انسحبت بذالک رؤوس اموال کثیره من حقل الانتاج الى صناديق الادخار في المصارف، و بیرون کشیده میشه به این وسیله سرمایه های بزرگ از زمینه تولید به صندوق های ذخیره در بانک ها. و اصبح التاجر لا يقدم على مشروع من مشاريع الانتاج والتجاره الا اذا اطمأن الى ان الربح الذي يدره المشروع عادتا اکثر من الفائده التي يمكن ان يحصل عليها عن طريق اغراض ماله او ايداعه في المصارف. تاجر و بازرگان اقدام نمی کند بر شرکتی از شرکت های تولیدی و تجارتی مگر هنگامی که مطمئن شود به اینکه سودی که می ریزد برای او شرکت عادتا بیش از فائده ای است که ممکن است دست یابد بر اون فائده از راه قرض دادن مالش یا به ودیعه و سپرده گذاردن مال در بانک. و اخذت الاموال على اساسها اساس الفائده الربويه تتصرف الى الصيارخه منذ بدايه العصر الراسمالي، حيث اخذ هؤلاء يجذبون الكميات المكتنزه من النقد عند مختلف الافراد. شروع کرد اموال بر اساس فائده ربایی به راه یافتن به صرافی ها از ابتدای دوره سرمایه‌داری. هنگامی که این صرافی ها شروع کردند به جذب کردن کمیات و مقدار گنجینه شده از نقد در نزد افراد مختلف، ان طریق اغرائهم بالفائده السنویه التي يتقاضاها زبائن المصرف ان اموالهم التي يودعونها في، از راه فریفتن آنها به فایده سالیانه ای که می طلبد آن را مشتریان بانک در از اموال خودشون، اون اموالی را که به سپرده می گذارند در بانک. فتجمعت تلک الکمیات المختلفه فی کنوز السیارفه بدلا عن استخدامها فی الانتاج المثمر، جمع شد این کمیات مختلف از اموال و پول در کنزها و گنجینه های صرافی ها به جای به کار گرفتن اینها در تولید مفید. و قامت علاها اساسها در تجمع المصارف والبيوت الماليه الكثيره كبيره التي امتلكت زمام مصرف البلاد، برپا شد بر اساس این تجمع بانک ها و بیت المال های بزرگ که به دست گرفت زمام ثروت رو در کشور. و قضت على اي مظهر من مظاهر التوازن في الحیات الاقتصاديه، و نابود کرد هر پدیده ای از پدیده های توازن رو در حیات اقتصادی. هذا عرض سریع لمشاکل التداول او المبادله، این یک عرضه سریع مشکلات مبادله و معاملات بود. و هو یوضح بجلائن ان هذه المشاکل قد نبعت كلها من النقد و سوء استخدامه في مجال التداول. و این عرضه توضیح میده به روشنی که این مشکلات ناشی شد تماما از نقد و بد استخدام کردن و بد بکار گرفتن آن در مجال و زمینه تداول. اداتن و بالتالی ادات و تنمیت للملک، زیرا نقد وسیله گنجینه شد نه رشد مالکیت. وقد یلغی هذا ضوءا على ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال الدنانير الصفر والدراهم البيض مهلكاكم كما اهلكا من كان قبلكم. این توضیحی که ما دادیم پرتوی میافکند بر آنچه در حدیث از پیغمبر اکرم آمده که دینارهای زرد و درهمهای سفید شما را به هلاکت خواهند افکند همچنان که پیشینیان شما را. و على ای حال فقد عالج الاسلام هذه المشاکل النابعه من النقد، اسلام به هر حال این مشکلات ناشی از نقد رو حل کرده. و استطاع ان یعید الى التداول وضع حد طبیعی و دوره الوسیط بین الانتاج و الاستهلاک، و توانسته عودت بده و برگردانه به معاملات وضع طبیعی و نقش واسطه بین تولید و مصرفش رو. در سه راه حل خلاصه می کنن. یک راه حلش این که اسلام منع کرده از گنجینه کردن، به وضع زکات بر گنجینه طلا و نقره، کسی که طلا و نقره رو کناری بگذاره اون طلا و نقره به کار گرفته نشده مرتب ازش زکات گرفته میشه تا اینکه به اون حد اقل نصاب برسه، که اون حد اقل نصاب هم چیز مهمی نیست. و همچنین راه دوم مسئله تحریم رباط به طور قاطع، که از راه ربا کسی نمیتونه رشد بده ثروت خودش رو. راه سوم هم اختیاراتی که اسلام به ولی امر در جامعه اسلامی داده، که اگر ببیند تصرفاتی هست که این تصرفات مایه ضرر برای افراد یا جامعه اسلامی است، مانع این تصرفات میشه. این مقدارش رو هم خودتون تطبیق میفرمایید. السلام از امتحان از بحث ارزش اضافه